أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز آخر بحث اشاره کردیم که در ذیل بحث حقیقت شرعیه، حالا یه توضیحات اضافه رو هم می شود مطرح کرد که میگذریم ازش. بعد از بحث بعضی از دوستان با تنکاش کردن که چیه و چرا و نمیدونم فلان و بعدم هی سوالاتی در این رابطه و این تنکاش دوستان و تجسس اونها باعث شد که بنا بگذاریم اون بحثا رو هم زمیمه کنیم، ادامه بدیم، ولو متاسفانه خودشون و دوستانشون امروز هیچ کدوم نیستن. بله؟ نه پیداست که دیگه نیومدنیه. سلام علیکم و رحمت الله. در هر حال اولا ما یه نتیجه گیری کنیم، اگر روی این بحثای حقیقت شرعیه مطالعه کرده باشید، اون چرا که به عرض رسوندیم یه بحث خاصی بود این بحث، از این نظر که کش و قوس داشت، رفت و برگشت داشت به جهات مختلف. چی شد نتیجش؟ بالاخره شدیم قائل به حقیقت شرعیه یا منکر؟ و اگر قائل شدیم به چه نحو؟ اون مطلبی که درش قرار گرفتیم ولو مرحوم آخون قاطعانه به ادعای تبادر، بعدم با یک یعیدویی که گفتیم خود اون یعیدو دلیل و مستقل، ولی خب این اشکالی را که پیش آمد اینه که این معانی در شرایع سابق هم بوده، از خود آیات قرآن استفاده می شود، هم در اوائل نزول قرآن این الفاظ آمده و هم قرآن نقل می کند همین الفاظ را از لحاظ از زبان انبیای گذشته، پس معلوم میشه در اون زمان گذشته هم بوده است. بنابراین با این تبادری که شما ادعا کردید لایثبت حقیقت الشرعیه، اینی که مجازن هم نمیشه استعمال بشه اینم مانع نیست، نه این حقیقت بوده از اول، از قبل از اسلام حقیقت بوده در لسانهای گذشته. مرحوم آقای خویی خواستن به نحوی این مطلب را جواب بدن که به عرض رسوندیم نه، به شکلی نیست، ولو احتمالون احتمالم در مقابلش طبعا اینه که نه، اون زمانا نبوده و پیغمبر اون رو حقیقت قرار داده و هو المدعا، ولی این احتماله، دلیل بر خلافش نفرمودید. همین اندازه رفتید سراغ این که اون احتمالات قابل اثبات نیست. خب وقتی اون احتمال قابل اثبات نیست، احتمالش که هست، این طرف هم قابل اثبات نیست و مشکل این جانبه. گفتیم اون هیچ، در این حال گفتیم لا یزر، برای اینکه اثری رو که ما در رابطه با اثبات حقیقت شرعیه میخواهیم بر هر دو مترتبه، بالاخره ما میخواهیم این الفاظ در لسان پیغمبر در لسان آیات بگیم به این معناست. چرا؟ برای اینکه یا حقیقت بوده از قبل در این معنا، یا اگر نبوده میشه این شق دوم در لسان مبارک پیغمبر شده. پس در نتیجه اثر برش مترتبه، فرقی نمیکنه از نظر اثر. بعد گفتیم چرا یه تفاوت دارد، و اون این که اگر بگیم در لسان پیغمبر بوده است حقیقت قرار داده، این خودش یه قرینه میشه که هر چی در لسان قرآن بیاد به این معنای دومه، چون خودش اخترع این وضع رو کرد. یه کسی که یک لفظی را برای معنایی وضع میکند، استعمالات خودش به همون معناست، به خلاف این که اگر در اقوام گذشته هم بوده، در قبل از استعمار، در قبل از اسلام هم بوده، اگر قبل از استعمار اسلام هم بوده، خب اون معانی لغویش هم که بوده، پس میشه مشترک بینهما. مشترک که شد قرینه معینه میخواد، نمیشه بدون قرینه معینه هم کرد بر یک معنایی. بله اگر در لسان خود پیغمبر امثال اینا باشه، لعل خود این یه قرینه معینه، پس قرینه معینه میخواد در اینجا. پس بنابراین ثمره بین دو قول باز هم باقی است، مگر اینکه بیایم ادعا کنیم که در زمان پیغمبر، تا زمان پیغمبر، بله دو معنا مشترک بین معنای لغوی اول و این معنا، اما در زمان پیغمبر معنای لغوی اولش محجور شد و نتیجتا نقل شد به این معنای دوم، شد یکی دیگه بدون قرینه. میگید به چه دلیل؟ از کجا میگید اینجور شد؟ دلیلش همون تبادر. وقتی میبینیم در زمان پیغمبر این معانی متبادر میشود، دلیلش بر این است که اون معنای اولی قدیمیش مهجور شده و لذا شنونده مردد نمیمونه ولو بدون قرینه ذکر بشه، مردد نمیمونه.
خود همین نقش شدن و معنای دیگر خودش اینو حقیقت شرعی نیست.
بله اگر باشه اینجور، بله وقت بگیم حقیقت شرعیه در زمان پیغمبر، در لسان پیغمبر اینجور شده ولو به کثرت استعمال معنای اول مهجور شد، پس شد حقیقت شرعیه. نتیجتا بگیم بله حقیقت شرعیه داریم با این بیان و با این کش و قوس و رفت و آمدی که در طول این بیان داشتیم.
پس شما باید به حقیقت شرعیه بیان
هست. حالا ببینیم پیش نیفت. ببین آقای مهدی پور، ما خیلی دوست داریم، مطالعه میکنی بسیار، ولی اینو مکرر عرض کردم، خواهش میکنی یه جایی بخوای یه اشکال کنی، اولم اشکال تو چند دفعه بخور و برگردون، یعنی نشخار کن پلو خودت، بعد اشکالت که دقیق شد و منظم شد قشنگ اشکالت رو بیان کن، سب محکم هم بگو نه آقا این حرف شما درست نیست به این دلیل. اما این که ای وسط کلام توضیحاتی رو پیش بیفتی، اینا میشه مثل این معرکه گیرا. معرکه گیری الان نیست، سابقا زیاد بود، اون وقتی که هنوز سینما و تلویزیون و اینا نبود، یکی از مشاغل معرکه گیری بود. همین جلوی مدرسه فیضیه تو میدان آستانه یه سید بود به شکل سید حجازی، یه شیخ بود، شیخ رمضان بود، چشمش هم عما بود، این دوتا مقابل هم میشستن بعد از ظهرا و خب شروع میکردند و این یک جمله میگفت و اون یه جمله هم میگفت، اون میگفت و همینطور به هم میچسبوندند و معرکه میگرفتند و بعدم یه پولی جمع میکردند اونجا برای خودشون و سید حجازی را میافتاد برای پول دادن و مردم و چنین و فلان. اون شیخ هم میگفت بله مردم مرید جنده تن میدن کمک میکنن لمکنه. از اینجور بست. من الانشم گاهی آقای دکتر دینانی خب دیدید شاید حتما در روزه جمعه پنجشنبه نمیدونم بعضی روزا هست توی شبکه 4 بحثای علمی خوبی هم مطرح میکنه. یعنی ما الان فیلسوف خوبی که در ایران داریم همین آقای دکتر دینانیست که البته بعدا قبلا میشکنیم آشخصن ابراهیمی، لقبش ابراهیمیه، اصفهانی هم هست، همچنان یا آقای اصفهانی آشخصن ابراهیمی، حالا بشکن دکتر دینانی به اصطلاح. خب اونجا یه آقای لاریجانی هم هست که مقابلش میشینه، خب اونم یه همچین حالتی داره که با آشخصن میگم یاد گفتم با چندی ما که یادت میاد معرکه گیری شیخ رمضان رو اینا مرا شما این دوتا اینجوری شدید هی به هم دیگه آوانس میدید به هم داره این جریانات. نه شما اینجوری نباشید، نه انشالله منتظریم اشکالای خوب خوب اشکالی بکنی که روز بعد بیایم بگیم بله آقای مهدی‌پور دیروز در این باره اینجور اشکال کرد، درست میگه. خب
سوال نیست، یعنی اشکال نیست،
سواله. سوال نه، باید هم تو وسط حرف، سوال هم باید وقتی حرف قطع میشه یه جایی میرسه سوالش رو مطرح بکنه. پاسخ حالا تو این سخنرانی های معروفت تو اشکالات سوالات چون می نویسن یاد داشت می کنن آخرش می دن بعد یکی جواب می دن. این حرف که وسط میاد لطمه می زنه و وقت آقایون رو بیشتر اون حیثش برای اون است. در هر حال این حرف رو تا دیروز گفتیم، حالا می خواهیم اینجا اولا یک ذیلی بیان بکنیم، بگیم آقا تبادر نمیتونه دلیل باشه برای اینکه یه همچین جریانی در زمان پیغمبر اتفاق افتاده، ولو قبول کنیم متبادر بوده این چنین، ولی این دلیل بر حجر معنای اول نمیتونه بشه. چرا؟ برای اینکه شاید این تبادر مستند به قرینه معینه باشد. محاسبات رو دقت کنید، فرض شد در زمان سابق بوده، پس در زمان سابق مشترک بوده بین دو معنا، مشترک قرینه معینه میخواد برای تعیین هر معناش. حالا شما میگید نه بعد از بعثت محجور شده معنای اول به دلیل این تبادر. شاید اون تبادری که شما مثال میزنید حالا برای خاطر اثبات این تبادر که حالا اینجا متعرض نشدن واردش هم نشدن، باید ده ها مثال از قرآن مواردی بیاریم که این لفظ گفته شد و این معنا فهمیده شد، ما بگیم تبادر شاید در همه اینها قرینه معینه داشته. از کجا میگید بدون قرینه بوده؟ قرینه معینه داشته. نفرمایید قبلا گفتید آقا شک در قرینه اصل عدم قرینه است، بلکه تعمیم دادیم گفتیم نه تنها فی تعیین المراد بل فی حقیقیت المراد، میدونیم مراد اینه اما شک داریم با قرینه یا بی قرینه بوده، اصل عدم القرینه است. اینا رو قبلا گفتیم. اینجا چی؟ اینجا رو باید جواب بده آقای مهدی‌پور. اینجا چی؟ اینجا نه نمیتونیم اصل عدم قرینه جاری کنیم. چرا؟ برای اینه که موضوع قفص شد اومد در مشترک، الان بحث ما اومد به این نقطه که ادعا میکنید تبادر پس معنا نه یه معنا شده، معنای اول محجور شده به این تبادر. میگیم نه، این مواردی که شما به این ادعای تبادر میکنید دلیل بر حجر نیست، شاید قرینه امرش بوده، شاید نمیتونید اثبات کنید حجر را، به همین شاید کافیست که حجر رو نتونید اثبات کنید. ندید اصالت و عدم القرینه، اینجا عوض شد اوزا. قرینه بر مجاز بله میشه باشه میشه نباشه. اگر معنای حقیقی مراده قرینه نیست، اگر قرینه نبود معنای حقیقی مراده. اگه بخواد معنای مجازی اراده کنه قرینه میخواد، قرینهش یه طرف است. اما در مشترک چه قرینه معینه میخواد؟ کدومش؟ هر دوش مشترک وقتی که شد یکسانه، مساویان. هر کدوم از دو معنا را بخواد اراده کنه قرینه معینه میخواهد. پس لو فرض اشتراک قبلی وقتی آمد به زمان اسلام، اگر میبینیم این معانی مراده لعل بالقرینه، باید اگر اون ورش هم میخواست اراده کنه باید بالقرینه باشه. پس وجود قرینه در این استعمالات اولیه باید باشد. اصل عدم قرینه دیگه نمیشه جاری کرد. خوب دقت کردی؟
فقط مشکلش
حالا
شخصی که ادعا میکنه اینکه این اشتراک لفظی بوده
بله.
باید شاهدی از شعر جاهلیت بیاره.
بله بله، حالا از شعر جاهلیت، این مال جاهلا، از خود قرآن شاهد میاره. او کسی که میگه قبل از اسلام این معانی بوده است، از خود اسلام شاهد، از خود قرآن شاهد میاره.
قرآن معانیش نمیگه.
چرا؟
قرآن
حالا ما میگیم معانیش، اگر در آیه قرآن یکی از آیاتی شمردیم میگن کفار میگن لم نکن من المسلین، حالا گوش کن، صلات معنای لغویش یعنی دعا، لم نکن من الدائین دعا نمی کردیم، اصلا دعا نمی کردیم. نه، این خودش قرینه داره، یعنی اون اعمال عبادی رو انجام نمیدادیم. دعا یک مسئله ایست عمومی و هر کسی اندل احتیاج دعا میکنه میخواد. یا الذین فی صلاتهم ساهون، این میتونه به معنی دعا باشه. اینا خودش قرینه هم باشه. اینا خودش قرینه هم باشه. بنابراین میتونه کسی ادعا کنه که بله در زمان پیغمبر به همون معنای مشترک بوده، دو معنا استعمال میشده در این معانی مخترعه بالقرینه، قرینه معینه. بله بعدن در اثر کثرت استعمال در این معانی تدریجا شد حقیقت واحده و حجر نقل اتفاق افتاد و حاصل شد. بله، حالا به تعبیر مرحوم آخون، این کثرت استعمال در کلام شارع و تابعی در مجموع قابل انکار نیست، ولی دیگه حقیقت شرعیه اسمش نمیشه گذاشت، میشه حقیقت متشرعه. و به این اشکال نتیجه چی شد؟ حقیقت شرعیه لم یثبت. حالا شد به قول آقای مهدی پور به این بیان حقیقت شرعی لم یثبت. خب هذا تمام کرد. حالا ثمره بین حقیقت شرعی داشتن و نداشتن چیه؟ ثمرش چیه؟ یه ثمره کلی که قبلا گفتگو شد، تا وقتی حقیقت شرعی نبوده باید حمل بشه بر معانی اصلی و لغویش، الا بالقرینه، اما بعد کثرت الاستعمال یا هر زمانی شد حقیقت شرعیه، حالا دیگه اسام، لغات، کلمات، عبارات، جملاتی که صادر می شود یحمل بر این معنای جدیدش، این کلیش معین. اساس تشخیص حقیقت و مجاز برای همینه که وقتی معنای حقیقی رو تشخیص دادی، هر جا این لفظ استعمال شد اگر قرینه ای همراش نبود یحمل بر معنای حقیقی و از اون معنا خارج نمیشیم الا بالقرینه. این اثر هم در اینجا قضایا قیاسات و معا روشنه، ولی طبعا به این بیانهای مختلفی گفته شد، نتیجه عملیمون، تطبیقمون حالا نسبت به روایات صادره در لسان پیغمبر، در لسان ائمه اطهار، سوال و جوابهایی که به وسیله اصحاب مسلمین انجام می شود، فهم اینا حالا تفاوت میکنه. چجور باید ازش فهمید؟ یه وقتی میاییم که منکر میشیم، اصلا میگیم اصلا هیچ وقت کثرت استعمال و حجر معنای اولم نشد و همیشه استعمال میشده در این معانی ثانویه مجازن و هیچ وقت هم حقیقت نشد در معانی ثانویه. حالا اون اشکال مناسبت نداره چنینه، اونا رو به جای خود. اگر کسی مبناش این شد که منکر حقیقت شرعیه شد بالمره، نتیجهش اینه که هنوزم همه اون روایات، همه اونا باید حمل بر معانی لغوی بشه مگر قرینه امرش بشه. بله، وقتی پیغمبر میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، رأیتمون نشون میده این قرینه است، برای اینکه این معنا از صلا مراده، این معنا مراده. یا راوی پلو خودش میگه، راوی حتی غیر مسلمان، وارد بیت الله شدم دیدم یه مرد داره عملی انجام میده، یه مرد و یک زنم بهش اقتدا کردن، کانه یسلی. تو اون عملی که میدید غیر دعاست، دعا دیدنی نیست، این قرینه میشه برای این که مراد اینه. بسیار، هر جا قرینه داشتید فبه ها، اما اگه قرینه نداشتید سل اندرؤیت الهلال چکارش کنن؟ چی مستحبه؟ حتما مستحبه دو رکعت نماز، یا نه مستحبه وقتی هلال رو میبینی، هلال شب اول ماه را دعا بکنی، خدای این ماه رو برای من توفیق بده، سلامتی قرار بده، چنین این دعا، این مجملون بینهما. در اینجا باید حمل کنی بر همون معنا، طبق این خود بر همون معنای اولی عموم دعا، چون قرینه هم روش نیست، یحمل علی المعانی اللغویه، رو این مبنا. در مقابل این اگر آمدیم گفتیم نه شارع جعلش کرده للمعان المخترعه، حقیقت شریعه کامل شارع جعلش کرده، حتی اگر معانی اولش هجر نشده باشد، ولی وقتی در لسان شارع میبینیم این یحمل بر معانی خود شرعی، چون مخترع طبق لسان خودش میگه. اما دیگران استعمال کردن چی؟ دیگران اگر استعمال کردن چی؟ این اگر چنانچه هجر شده باشد به معانی دوم و نقل شده باشه، بله یحمل بر معانی دوم، اما اگر هجر نشده باشه میشه مجمل بینهما الا بالقرینه. این دو حساب. حساب سوم، اگر بیان بگیم نه تا آخر زمان پیغمبر هم به همون معانی لغویش باقی بود، بعدها در لسان تابعین حقیقت شد در این معانی، بنابراین هرچه در لسان پیغمبره باید حمل بر معانی لغوی بشود، مگر قرینه داشته باشیم در کنارش باید حمل بر معانی لغوی بشه تا برسیم به اون زمانی که شده باشه حقیقت در این معانی دوم و محجور شده باشه معانی اول، وقت اون زمان به بعد، مثلا در زمان امام باقر، زمان امام صادق، اون وقت یحملو بر معانی جدید. این سه حالت. حالت چهارمش این که رفتیم سراغ فرض اون قبلی که اصلا قبل الاسلام هر دو این معانی بوده و مشترک بین دو معنا بوده، بعد معنای دوم هجر شده به کثرت استعمال، معنای دوم هجر شده. بگیم کی هجر شده؟ اینجا دیگه باید زمانشو معین کن. این استعمالات اگر قبل الهجر باشه مجمل و مردد بین دو معنا، فرضین مشترکون بینهما، و اگر بعد از هجر باشه میشه حقیقتش یه معنا، او وقت فیحمل بر این معنای دوم مگر بالقرینه بر معنای اول استعمال بشود. حالا میبینیم یک ثمره که ثمرش از نظر قانون اصولیش یکی، اما در تطبیقش در اینجا با توجه به اختلاف این گونه مبانی این مشکل رو پیش میاره و تفاوت ایجاد میکنه. این صور چهارگانه، مبانی چهارگانه و اختلافی که در نتیجه پیش میاد، ولو یه نتیجه یک ثمره. این یه مطلب شد. یه مطلب دیگه حالا به دنبال این حرف، گفتید یحمل بر این معنا قبل الهجر، قبل الهجر مجملون، بعد الهجر این شد حقیقتش به این معنا، قبل الجعل چنین، بعد الجعل چنان. این وسط اومد هی تو همین ثمره هی قبل و بعد پیدا کرد. دو تا حادثه است، یک زمان الاستعمال، دو زمان تطور اون معنا. حالا به هر کدوم از تطوراتش اگر دقیقا بدونیم کدوم قبل بود کدوم بعد، اول هجر بود بعد استعمال، خب معلوم تکلیفش. عکس بود بدونیم نه این استعمال مال قبل از زمان جعله یا قبل از زمان هجره، اونم تکلیفش معلوم. اما اگه ندونیم چی؟ ها اگه ندونیم چی؟ تاریخ نخورده اینا؟ بله از لسان پیغمبر، اما لسان خود پیغمبرم دامنه وسیعی داره، 10 سال در مکه، 13 سال در مدینه، یا برعکس. خود در اینا در چه زمانی بوده و اون هجر یا نقل یا چنین در چه زمانی بوده یا جعل؟ یه بحث عمده‌ای داری آیده هست فل جمله یادشونه، بله یه بحث تقدم و تأخر حادثین که یک تنبیه عمده استصحاب در رسائل، در کفایه و در همه کتب اصولی اینه. پدر و پسری هر دو با هم تو کشتی نشستند و مسافرت، کشتی غرق شد، مردن هر دو، اما نمیدونیم کدوم اول مرد کدوم دوم، و خیلی هم نتیجه داره. اونی که دوم مرده از اولی ارث میبره و بعد ارثش میرسه به ورثه این دومی. حالا اول پدره یا اول پسره نمیدونیم، چه گریب در اینجا. اونجا بحث طولانیست. میگیم اگر تاریخ یکیش معلوم باشه دیگری مجهول، نسبت به مجهول اصالت و تأخر داریم، اصالت و عدم وقوعهی الى زمان وقوع این یکی و آثارش برش مترتب میشه. اگر حالا کدوم مجهول کدوم معلوم، هر کدوم که مجهول بود او اصل داره، اما معلوم و تاریخش دیگه اصل نداره، برای اینکه خوب تاریخش معلومه، اونو نمیشه جر در زمانش کرد، خلافاً لمرحوم آی خویی که نه در معلوم و تاریخش هم استصحاب عدم جاری میکنه. حالا اگر مبناییشون رو پذیرفتیم یا نه، فرض رو ببریم در مجهول تاریخ که هر دو قابل استصحاب باشد طبق مبنای مشهور، هم اون وقت میگیم این دو استصحاب متعارضند و تساقط میکنن، هر دو باید بریم سراغ دلیل دیگر. این بحث کلی مجهول تاریخ این چنینه. آیا اینجا میتونیم از اون قضیه استفاده کنیم؟ نه، اینجا نمیتونیم از استصحاب استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه استصحاب در مجهول، استصحاب اینه که اینی که تاریخش مجهوله این معلوم ثابت اینجا، اینی که مجهوله نمیدونیم کیه، حالت سابقش که نبوده، استصحاب میکنیم عدمش را، نمرده 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 تا میاییم اینجا. اما اثبات نمیکنه، پس این از او عقبتر بوده، متأخر بوده. استصحاب عدم و تقدم جاری است، اما لا یثبت تأخر. ما اینجا نیاز به اثبات تأخر داریم در هر دو طرف قضیه، صرف عدم و تقدم چیزی رو اثبات نمی کنه. این لفظ استعمالش در این استعمال، این استعمال خاص مورد بحث من نبوده است تا این زمان، اثبات نمی کنه پس بعد بوده. این اصل مثبته، این لوازمشه. و کذا اون یکی. اینجا لذا از استصحاب نمیتونیم استفاده کنیم. بله میتونیم بیایم در این مورد ادعا کنیم که وضع و نقل بعد از این استعمال بوده بالاصل العقلائی، نه به استصحاب، بنای عقلا بر اینه. تعبیر کفایه این است که لم یثبت من العقلا بناء علی التأخر مع الشک و اصالت و عدم نقل، انما کانت معتبرتن فیما اذا شک فی اصل نقل لا فی تأخره. بله اصالت و عدم نقل داریم، سابقا هم گفتیم اصلون عقلایی، الان تبادرهایی که حساب میکنیم زمان ناهازاست، اما از حالا این تبادر که حالا هست آیا زمان قدیم و امام صادق و پیغمبرم بوده یا نبوده، باید به اصالت عدم نقل بگیم که مرحوم صاحب معالم مطرح کرده. خیلی ها گفتن این یک استصحاب قهقراییه و آیا استصحاب قهقرایی جاریست یا نه، گفتیم نه صاحب معالم هم مقصودش این نیست، اینو به عنوان یک اصل عقلایی میگه، بنای عقلا بر اینه. ولذا عقلا الان از کتابها وقتی چیزی میفهمن میگن مراد گوینده 700 سال قبل این بوده، بنای عقلا بر اینه، یه اصل عقلا. مرحوم آقای آخوند میگه بله این اصل مال جاییست که ندونیم نقل شده، اصلا شک داشته باشیم اصلا نقلی واقع شده یا نشده این اصل، اما اینجا ما یقین داریم نقل شده، فرضمون اینه، فقط قبل و بعدش رو نمیدونیم. اینجا دیگه اصل عدم نقل عقلایی نداریم. مرحوم ها شیخ در دورر میخواد بگه نه اینجا هم سیره عقلا هست، و ان الظاهر ان البناء على ذلك انما هو لان الوضع السابق عندهم حجه لا يرفعون اليد عنها الا بعد العلم بالوضع الثاني، که نه این سیره عقلا هست. این بیان مرحوم ها شیخ هم یک مغالطه توشه، با کمال معذرت خود دقت کنید این عبارت خودشون رو، تعبیرشون اینه که عقلا بناشون بر وضع سابقه و دست از اون وضع سابق بر نمی دارن الا بعد علم بلوز اثانی. اینجا مورد بحث ما فرض اینه جاییست که علم بلوز اثانی داریم، این در حقیقت یه نوع تکرار خود عرف مرحوم آخونده، نه اشکاله بر آخوند و جواب بر او. فرض اینه علم بلوز اثانی داریم، مورد بحثمون اینه، و اونی که کسی اگه بخواد اینجا ادعا بکنه بگه دست بر نمی دارن ان الحمل بر معنای اول الا بعد العلم به تأخر الاستعمال، به صحبت تأخر الوضع، بنابراین بله این اشکال باقی میمونه و نتیجتاً در یه همچین مواردی که شک داریم در تقدم و تأخر میشه لفظ مجمل ولا یمکن الاستدلال به، نتیجتا حاصل بحث اولا حقیقت شرعی لم یثبت، اون مقدارش هم که ثابتون وقتی مراجعه میکنیم در استعمالات جایی میتونیم به معنای ثانی معنا کنیم که بدانیم استعمالش بعد الوضع جدید یا حجر معنای اول یا هرچی که اون مبانی بوده بعد از او باشه، و الا اگر شک کنیم بازم لفظ می شود مجمل و قابل استدلالی است. و سلام و رحمت الله و برکاته.